بانوز مرغ خوشخوان آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکن.
بغنوز کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
صدایت را فراموش کردم، صدای شادیت را. چشمانت را از یاد بردم، با خاطرات مبهم از تو. من با خاطرات چنان آمیختم که گلی با عطرش. من عشقت را فراموش کردم، اما هنوز پشت هر پنجره‌ای چون تصویری گذرا می‌بینمت. به خاطر تو عطر سنگین تابستان عذابم می‌دهد. به خاطر تو دیگر بار به جستجوی آرزوهای خفته برمی‌آیم. آرزوهای خفته، شهاب‌ها، سنگ‌های آسمانی. به نام خدا و سلام به شما همراهان خوب شبکه فرهنگ. امروز 9 مهر ماه برابر با 30 سپتامبر، روز جهانی ترجمه. به همین مناسبت در این ققنوس قراره به جهان ترجمه سری بزنیم. برنامه امروز رو با ترجمه شعری از پابلو نرودا، شاعر نامدار شیلیایی، آغاز کردیم و قرار هست در ادامه برنامه امروز در ساعت پیش رو هم از دیگر آثار ترجمه شده بگیم و بشنویم. آنچه در ققنوس امروز خواهید شنید. رویدادهای ادبی. سیمرغ، امروز گفتگو با خانم شیوا موانلو از مترجمان خوب کشور. ویراستار، گفتگو با استاد مهدی قبرایی مترجم. و بخش یک شعر یک شاعر، امروز با گارسیا لورکا. امروز روز جهانی ترجمه است. لطفاً شما به ما بگید که با ترجمه کدام یک از مترجمان کشورمون بهتر ارتباط برقرار کردید یا کدام اثر با اون ترجمه برای شما جذاب تر بوده. لطفاً نام مترجم و اثری که ازش خوندید و برای ما بفرستید. شماره پیام کوتاه ما 30558. و 220-485 شماره تلفن های ما هستن. امروز به مناسبت روز جهانی ترجمه در بخش سیمرغ با خانم شیوا مغانلو از مترجمان خوب کشورمون گفتگو خواهیم کرد.
سیمرغ
خانم مغانلوی عزیز، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر پاییزی شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید که در همین ابتدا تبریک بگم روز جهانی ترجمه رو به تمام کسانی که خودشون مترجم هستن یا از محصد کار مترجمان استفاده میکنن و لذت میبرن.
و ما هم تبریک میگیم به شما. خانم مغانلو، لطفا درباره سبکای ترجمه برامون بگید. این که زبان ترجمه امروز و این روزگار ما چقدر با سبکای ترجمه گذشته تفاوت داره؟
خب ابتدا این نکته را اجازه بدید راجبش صحبت بکنم که طبق یک نظریه بهتره که مترجمان سبک شخصی نداشته باشن بلکه خلاقیت بسیار بالا داشته باشن.
یعنی چی؟
یعنی این که اون نگاه خودشون رو یا اون نوع نوشتاری رو که بهش عادت کردن اون رو لزوماً در ترجمه دخیل نکنن، بلکه قراره که وفادار باشن به سبک نویسنده وفادار باشن، نه اینکه لزوماً خودشون یک سبک تکراری داشته باشن که در همه کارها تکرار بشه.
بله، خب این که از یکی از مهمترین ویژگی های ترجمه خوب و صحیح و درست همینه که با سلایق خود مترجمان در واقع ما قرار نیست سر و کار داشته باشیم، قراره که بله. مترجم وفادار باشه و عین متن رو برای ما ترجمه کنه. ولی خب اون خلاقیت چی میشه؟
خب مسئله اینجاست که لحن هر متن و هر نویسنده در آوردنش کار بسیار سختیه. در واقع یک مترجم خوب وظیفه‌اش اینه که حتی اون خطوط سفید لابلای خطوط اصلی رو هم بخونه، راجع به زندگی نامه اون نویسنده بخونه، دوره ای که اون نویسنده کار کرده رو بشناسه، مکتبی رو که اون نویسنده در اون مکتب یا جار نوشته بشناسه، سایر کارهای اون رو هم حتی اگر نمیخواد ترجمه بکنه هر وقت یه نگاهی بهش بندازه و حتی نقشه‌ای هم که روی اون کار نوشته شده پیدا بکنه. در واقع مراحل پیش تولید برای یک مترجم موفق مرحله خیلی وقتگیر و سختیه تا لحظه‌ای که بالاخره آماده بشه واقعا بشینه پشت کیبوردش و قلم به دست بگیره و بخواد ترجمه رو به شکل عملی شروع بکنه. قبلش تمام این در واقع مراحل رو باید طی بکنه. نکته مهم دیگه اینجا این هستش که در این حال که ما از وفاداری داریم به زبان مبدا صحبت میکنیم و اینکه باید به سبک نویسنده وفادار باشه و اون زبان وفادار باشه، واقعیتی که تو ترجمه ها باش روبرو هستیم اینه که یک کتاب واحد با گذشت زمان با لحن‌های مختلفی ترجمه میشه. یعنی شما میبینید که کاری که مثلا 80 سال پیش 70 سال پیش ترجمه شده توی حالا زمان رو بیایم جلوتر مثلا 60 سال پیش ترجمه شده توی ایران
بله.
یک لحن داره، 20 سال پیش یه جور امروز یه جور.
اتفاقا بعض از همکارای شما وقتی صحبت از ترجمه های چند باره میشه این رو به عنوان یک دلیل متقن ارائه میکنن و میگن که این که ما داریم دوباره مثلا فلان اثر رو ترجمه میکنیم دلیلش این نیست که حالا الزاما بخوایم خودمون رو مطرح کنیم، واقعا زبان ترجمه یا نوع در واقع نگاه به متن از زمانی که ما داریم کتاب رو میخونیم با الان خیلی فرق کرده و این ضرورت ایجاب میکنه که ما دوباره بعضی آثار رو ترجمه کنیم.
بله، این کاملا میتونه دلیل محکمی باشه، در این حال که باید اون متن همین ارزش رو داشته باشه.
بله.
ما بعضی وقتا خب ترجمه های موازی میبینیم، متعدد از یک متن میشه که عملا چه یه ترجمه چه ده تا ترجمه هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه، چون متن این راه رو به شما نمیده. ولی کارهای ما میبینیم که مثلا با زبانی ترجمه شده 50 سال پیش برای اون دوره خیلی جذاب بوده.
بله.
حتی ممکنه مترجم خودش شاخ و برگی بهش اضافه کرده باشه که متن رو برای مخاطب اون موقع اتفاقا به متنهای تألیفی اون دهه نزدیکتر کرده و مخاطب مثلا با لذت بیشتری میخونده.
بله.
اما ما امروز با مخاطبانی رو هستیم که خیلی بروشتر هستن، خودشون با سواد هستن، پرجام سواد انگلیسی دارن، باهوش هستن، کوچکترین لغزشی در اون امانتداری یا در سبک و شکل و فرم خب توجهشون رو جلب میکنه. یعنی شما پاسخگوی مترجم به مخاطب خیلی باهوشتری هستیم.
بله. درباره تفاوت‌ها بازم بیشتر برامون بگین لطفاً. من شاید بیجا آمدم تو کلام شما.
نه خواهش میکنم. خب ببینید، ما تاریخ ترجمه ایران رو که بیاییم بررسی بکنیم میبینیم که حتی از اواخر دوره قاجار بحث به این که ترجمه حالا بیشتر روی نمایشنامه‌ها و بعد کم کم متون ادبی وجود داشته. فرض بکنیم که یکی از مهمترین شخصیت‌هایی که برای بالاخره اکثر مخاطبان ما هم آشنا هست شکسپیر انگلیسی هست.
بله.
ایشون از کسانی بوده که از همون اول که ترجمه توی ایران اصلا شکل گرفته کارهاش مطرح بوده، تا همین الان هم داره کار میشه روی زبان این شخصیت و این نویسنده خیلی بزرگ، درام نویس خیلی معروف جهان.
بله.
نکته جالب اینه که حتی برای خود انگلیسی زبانها که این زبان مادرشون هست، با گذشت هر دوره تفاسیر جدیدی رو متون شکسپیر اجرا میشه.
بله.
یعنی حتی امروزه وقتی که مثلا دوباره میان اون متن رو میخوان بررسی کنن، باز یه زاویه بررسی میکنن که شاید قبلا بهش نگاه نکرده بودن. این نگاه ها و تفسیرهای جدید خیلی وقتا باعث میشه که خلاصه ها به شکل های مختلفی، خلاصه نویسی ها یا ساده نویسی های مختلفی از رو کار ایشون انجام بشه.
بله.
اینو میخوام بگم که این لزوم ما بر ترجمه هایی که با گذشت زمان زبانش عوض میشه، چون زبان و فرهنگ و جامعه فارسی زبان تغییر کرده، این حتی در زبان مبدا هم، یعنی در واقع اونجا درسته که متن شکسپیر همیشه یک متن ثابته.
بله. بله.
اما وقتی که میخوان برای بچه های امروز اون رو به زبان کودکانه برگردونن که اون بچه میخوان تو نمایشنامه بازی کنه، یا وقتی که میخوان ازش یک سری تفسیرهای حالا مختلف علمی روان کامانه و غیره ارائه بدن،
بله،
هر بار بر یک نکته جدیدی ممکنه انگوش بذارن که لزوم بازخوانی های جدید رو ایجاد میکنه.
و البته همونطور که شما به درستی اشاره کردین، این درباره متونی صادقه که واقعا ارزش این دوباره نگریستن و دوباره ترجمه شدن رو داشته باشه که حالا شاید به سختی پیدا بشه. و من دارم فکر میکنم به این که اون پیش مقدمه‌ای که در واقع شما گفتین برای کار یک مترجم، واقعا چقدر امروز بهش توجه میشه؟ مترجمان ما چقدر واقعا اینطوری ترجمه میکنن؟ مثلا میخوان یک کاریو ترجمه کنن، برن سراغ شخصیت نویسنده، زندگیشو نگاه کنن، خصوصا حالا نمیدونم، شاید برای عامه مردم موضوع ترجمه شاید تا پیش از این خیلی اهمیت چندانی نداشت، یا شاید هم نمیدونم، ترجمه خوب، ترجمه که اصلا خودشو نشون نده و مردم به خود اثر توجه کنن. اما اگر مثل من و شاید خیلی های دیگه مثل من تجربه ترجمه های نامناسب از آثار شاخصی که شما قبلا مثلا با یه ترجمه خوب خوندین و حالا به دلیلی به ضرورتی الان مجبورین این کتاب رو با این ترجمه نامناسب بخونین، اگر چنین تجربه های رو افراد داشته باشن مثل من، اون وقته که اهمیت کار شما خیلی بیشتر نشون داده میشه و اون وقته که این چیزایی که گفتین به نظر میاد واقعا ضروری، حالا شاید نباشه، ولی واقعا در ارتقاء کیفیت متن ترجمه شده تأثیر گذاره.
دقیقا همینطوره. ببینید، ما به خصوص وقتی در مورد داریم متون نظری یا فلسفی صحبت میکنیم، خیلی خیلی انتظار بیشتر میره که
بله،
کسی داره یه کتاب فلسفی و نظری رو ترجمه میکنه کاملا به اون حیطه وارد باشه. یعنی یک اصلا دانش علمی نسبت به اون مسئله داشته باشه و ترجمه بکنه. خب خیلی اون وقت متفاوت میشه با کسی که همینطوری فقط میشینه و اون کلمات رو فارسی میکنه.
بله،
شما خیلی وقتا دیدین آدم ها میگن که ما یک کتاب فلسفی رو وقتی به مثلا انگلیسی یا فرانسه خوندیم بهتر فهمیدیم تا وقتی که فارسیش رو خوندیم.
درباره اشعارم اینو خیلی من شنیدم، کسی که تسلط دارن به دو زبان میگن چیزی که ترجمه شده اصلا متفاوت، انگار شعر دیگری است از اون زبان مبدا.
برای همین من میگم که پس اگر مترجم ما دانش پایه‌ای خودش رو تون هیته ببره بالا، 100% ارزش کارش خیلی بیشتر دیده خواهد شد.
درسته. از شما خیلی متشکرم خانم مقانلی عزیز، برای شما و همه مترجمان خوبی که تلاش میکنن تا یک نوشتار و یک ترجمه خوب رو پیش روی مخاطبان فهیم سرزمین ما قرار بدن. سپاسگزاریم، آرزو موفقیت داریم و با تون خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم، روز شما خوش.
امروز روز جهانی ترجمه است. شما ترجمه کدام یک از مترجمان کشور رو بیشتر میپسندید؟ لطفاً نام مترجم و اثری که از او خوندید رو به ما بگید. ۳۵۵۸ ۲۲۰-۵۸۸-۲۰ و ۲۲۰-۴۸۵ شماره های ما هستند. ۹۱۲-۳۵۸۷ از شنوندگان خوب ما هستند که نوشتند نجف دریابندری یکی از بزرگترین مترجم‌های کشور ما هستند و من کتاب گور به گور فاکنر رو از ایشون خوندم و بسیار هم پسندیدم. روشون شد آقای دریابندری رو شاید خیلی از ما به خاطر کتاب آشپزیشون بشناسیم، ولی ایشون ترجمه‌های ارزشمند دیگری هم داشتن با قلمی بسیار شیوا که واقعا در ذهن آدم ماندگار میشه. خانم رضوی برای ما نوشتن که آقای قاضی از مترجمان برجسته دوره معاصر ایران هستند که محصل 50 سال ترجمه و نگاشتن ایشان 68 اثر از کتاب و ترجمه های ادبی ارزشمند شده. آثاری مثل دانکی شد، شازده کوچولو از آثار بیادماندنی برای من از ایشانه. ۹۳۵-۷۲۲ هم شماره شنونده ای که نوشتن ترجمه های آقای کوسری، به ویژه ترجمه های ایشون از یوسا رو خیلی میپسندم. متناسب با حال هوای امروز و موضوع برنامه ققنوس که ترجمه است، در بخش یک شعر یک شاعر با یکی از شاعران نامدار خارجی میخواییم در واقع همراه بشیم با اشعار و آثار ایشون. همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، امروز شعری از لورکا رو قرار هست بشنویم با هم با صدا و ترجمه دکتر نجم شوبیری، استاد زبان و ادبیات اسپانیایی دانشگاه علامه طباطبایی.
Canción de jinete, Córdoba, lejana y sola, jaca negra luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja, la muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. ترانه سوارکار، کردوبا دور و تنها، مادیان سیاه، ماه بزرگ، زیتون ها در خورجین من. هرچند راه ها را بدانم، اما هرگز به کردوبا نخواهم رسید. در مسیر دشت، در طول باد، مادیان سیاه، ماه به خون شده. از برج های کردوبا مرگ نظاره می کند مرا. وه که چه راه بلندی، آه ای مادیان گران قدرم، وای که پیش از رسیدن به کردوبا مرگ مرا انتظار می کشد.
بله، این شعر رو از لورکا شنیدیم و خانم دکتر شوبری هم از اسپانیایی به فارسی برامون ترجمه کردند و خوندند. ساعت 15:21 است و ما همچنان از شبکه فرهنگ با برنامه ققنوس همراه شما هستیم و امروز درباره ترجمه صحبت میکنیم و مگر میشه صحبت ما موضوعش ترجمه باشه و یادی نکنیم از استاد بزرگوار این حوزه جناب قبرایی که من حالا افتخار دارم به ایشان سلام کنم و هم کلام ایشان باشم. روز شما بخیر جناب قبرایی. سلام.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی.
بسیار سپاسگزارم جناب قبرایی. ضمن اینکه این روز رو به شما تبریک میگیم، ازتون تقاضا میکنیم که بفرمایید در کشور ما چه نهضت‌های مهمی در ترجمه وجود داشته و داره.
خواهش میکنم. با تشکر از محبت شما، هر شبت ما بیشتر، من مایلم که صحبتمون رو به دوران معاصر معطوف بکنیم. فکر میکنم که از زمان در واقع پس از شکست بزرگ دولت قاجار در زمان فتحعلی‌شاه از روسیه و عهدنامه ترکمانچای گلستان، زمینه فکری در بین بعضی از نخبگان و تک و توک روشن فکران پیدا شد که ما چرا شکست خوردیم، اونها چه دارند که ما نداریم.
بله.
و در صدد بر اومدن که راه های پیدا بکنن. یکی از راه های عمده این بود که ما از علم و فنون و تکنیکشون سر در بیاریم. برای این کار لازم بود عده‌ای تربیت بشن که بتونن از اون زبان ترجمه بکنن، آثاری رو در اختیار فارسی زبانان
بله.
اینها زمینه بود. بعد از اون میاد به دوره امیرکبیر و مدرسه، ایجاد مدرسه دارالفنون میرسه، تعدادی به خارج اعزام میشن و بیشتر هم فرانسه هست اینجا و سعی میکنن اونجا در رشته تحصیل بکنن با هزینه دولت و در ضمن غیر از تسلط به فنون و علوم روز، زبان رو هم میارن وارد میکنن.
بله.
از این طریق نوشته های مربوط به در ابتدا فنی و علمی ترجمه میشه، همونها زمینه میشه برای جنبش مشروطه.
بله.
و میدونید که در جنبش مشروطه هم ترجمه نقش عظیمی بازی میکنه. از زبان بلژیک، از زبان فرانسوی قانون اساسی بلژیک رو در واقع ترجمه میکنن، بعد هم برای قانون اساسی استفاده میکنن و غیره. اون وقت غیر از این مسئله مطرح شد در جوار اینها، من اشاره مختصر کردم که به همین صحبتمون برسید، در جوار اینها که خب زندگی اونها چجوریه، آداب و رسوم اونها چجوریه.
بله.
برای همین لزوم ترجمه رمان و داستان پیدا شد که خب در ابتدا در دوره قاجار بیشتر داستانهای ماجرایی ترجمه می شد، از ویکتور هوگو بگیرید تا بعدن به شکسپیر رسید و دیگران دیگران.
بله.
و تصرف هایی که در زبان اصل می شد برای اینکه بومی بکنه بعضی از این آثار رو که حالا داستانش مفصله، من این عنوان مقدمه گفتم، بعد شما بفرمایید در خدمتم بیشتر هم اشاره بکنیم برسیم به دوران بعد از 1332 و همینجور بیاین تا امروز.
خواهش میکنم بفرمایید آنچه که فکر میکنید لازم هست. من ترجیح میدم که ساکت باشم تا از فرمایش شما بیشترین بهره رو ببریم و بعد هم بعد از اینکه حالا یک فاصله موسیقی گرفتیم یکمی درباره این روزگار ترجمه در کشور خودمون صحبت کنیم. حالا خواهش میکنم شما ادامه بدین صحبت خودتون رو.
بله، دوره بعدی رو میتونیم، یعنی اگر بخوایم نهضت بهش اسم بدیم، دوره بعد از حکومت رضا شاه، پس از اینکه پریشانی ها برطرف شد، میدونید که دولت حتی منتقل شد به قم و شهرستان های دیگر غیر از تهران و زمینه فراهم شد برای ظهور آدم مقتدری که حالا رضا شاه بود، به هر حال کار نداریم به اون زمینه های دیگر. و بعد از این شد که در ابتدای اون دوره زمینه ظهور نیروهای چپ و تا حدی متکی به شوروی سابق و ایدئولوژی کمونیستی پیدا شد. یاران اهرانی، 52 تن محمد تقی اهرانی، در نتیجه بعضی از آثار مارکسیستی ترجمه شد.
بله.
و طبعا ادبیاتش هم البته تک و توک تا برسه به سقوط رضا شاه و سال 20.
بله.
بعد از سال 20 هست که دوران گشایش نسبی پیدا میشه. هنوز محمد رضا شاه جوانی است که مسلط به امور نیست و حزب توده در اون دوره شکل میگیره. ادبیات مارکسیستی و کمونیستی در فاصله بین سالهای 20 تا 32 گسترش پیدا میکنه.
بله.
و کسانی هم ظهور میکنن، میان به عرصه و ادبیات رو گسترش میدن. اواخر سالهای 20 تا 30 ظهور مترجمان بزرگی هست که تا امروز هم ما از آثارشون استفاده کردیم که بعضن یا متعلق به حزب توده بودن یا گرایشاتی به اون داشتن.
بله.
که کسان مختلفی بودن و از جمله مثلا عرض شد خدمت شما جهانگیر عرفاری، بعدم محمد غازی، رضا سید حسینی، توکل که هر دوشون از یک شهر بودن و رشد کردن. در این دوره ادبیات از فرانسه ترجمه می شد و بیشتر جنبه اجتماعی داشت آثارش.
بله.
مترجم هم برای خودش تا حدی رسالت اجتماعی قائل بود.
بله.
که از بزرگان این دوره من اسم بردم. بعد میرسه به سالهای دوره 40، ظهور کسانی مثل آقای زنده‌یاد شادروان ابوالحسن نجفی، دریابندری، نجف دریابندری، پرویز داریوش و کسانی مثل این که یواش یواش از سال 40 دوره ادبیات تسلط در واقع ادبیات آمریکایی میشه.
بله.
اگر اجازه بدید تا همینجا قطع بکنیم، بعد از سال 50 به بعد رو باز هم خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که به ساختار رادیویی برنامه ما توجه دارید.
بله، چون سابقه داره.
بله، افتخار داشتیم در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم.